سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. رهبران اتحادیه اروپا بر تمایل خود برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو تاکید کردند. بانک مرکزی فهرستی از صرافی‌های غیر مجاز را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار داد. نشست دو روزه سران گروه 8 شامگاه جمعه در آمریکا آغاز شد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. هرمن وان رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا روز جمعه گفت اتحادیه اروپا تمایل دارد یونان همچنان در حوزه پولی یورو باقی بماند. رئیس شورای اتحادیه اروپا که در کمپ دیوید و در آستانه نشست سران گروه 8 سخن می گفت تأکید کرد اتحادیه اروپا مصمم است با دقت برنامه‌های خود را در مورد یونان و حوزه یورو به پیش ببرد. هفته گذشته در پی شکست تشکیل یک دولت ائتلافی در یونان، سرانجام یک دولت موقت در آن کشور شکل گرفت و قرار است انتخابات پارلمانی در روز 17 ژوئن 28 خرداد ماه تکرار شود. کشورهای وام دهنده به یونان نگران آن هستند که این کشور نتواند ریاضت‌های اقتصادی لازم را به کار ببرد، قدرت پرداخت وام‌های خود را از دست بدهد و در نهایت ناچار به خروج از حوزه یورو شود و این رویداد بحران را در اروپا گسترده‌تر کند و حتی ابعاد جهانی به خود بگیرد. خبرگزاری ایرنا روز جمعه گزارش داد بانک مرکزی ایران جهت جلوگیری از فعالیت دلالان ارز در ایران فهرستی از صرافی‌های غیرمجاز را برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فرستاده است. به گفته ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، این بانک برای فعالیت 620 صرافی در ایران مجوز صادر کرده است که این صرافی‌ها موظفند تمام خرید و فروش خود را در بانک مرکزی ثبت کنند. به گفته آقای درویشی، مسئولیت خرید و فروش ارز خارج از حوزه بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز تنها بر عهده خود افراد است. رهبران 8 کشور بزرگ اقتصادی جهان نشست دو روزه خود را شامگاه جمعه با خوشامدگویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز کردند. به گزارش کاخ سفید، موضوع خشونت‌ها در سوریه و مسئله برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی نشست جمعه شب سران گروه 8 بوده است. قرار است سران گروه 8 کشور بزرگ اقتصادی جهان روز شنبه امروز گفتگوهای خود را با موضوع بحران اقتصادی در اروپا به خصوص در یونان و اسپانیا و جلوگیری از انتشار آن به اقتصاد جهانی ادامه دهند. کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا به عنوان 8 قدرت بزرگ اقتصادی جهان اعضای کشورهای موسوم به گروه 8 هستند. ادامه اخبار از رادیو فردا می‌شنوید. مرحله نخست سهام فیسبوک روز جمعه در بازار بورس نزدک ارائه شد، اما فروش آن با افزایش قیمت زیادی نسبت به قیمت اولیه همراه نشد. فیسبوک که پیش از ورود به بازار سهام بهای هر سهم خود را 38 دلار تعیین کرده بود، در پایان روز تنها توانست سهام خود را با 23 سنت افزایش به قیمت 38 دلار و 23 سنت به فروش برساند. بنابر گزارش ها، هرچند شبکه اجتماعی فیسبوک دارای حدود 900 میلیون کاربر اینترنتی است، اما کارشناسان بورس عدم اطمینان خریداران را دلیل اصلی فروش ناموفق روز جمعه سهام فیسبوک ارزیابی کردند. نشست ناتو قرار است از روز یک شنبه با شرکت نمایندگان حدود 28 کشور به مدت دو روز و با محوریت موضوع استراتژی جنگ در افغانستان در شیکاگو آغاز به کار کند. بنابر گزارش ها انتظار می رود ناتو در این نشست رسما تصمیم خود را در خصوص انتقال کنترل امنیتی به نیروهای افغان از سال 2014 میلادی اعلام کند. در همین حال کاخ سفید روز جمعه گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز یک شنبه در حاشیه این نشست با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در شیکاگو دیدار و گفتگو کند. اوباما و کرزی در آغاز ماه جاری میلادی نیز در کابل با یکدیگر دیدار کردند و قراردادی را به امضا رساندند که مبنای آن در پی خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی افغانستان تا 10 سال پس از آن از کمک‌های آمریکا برخوردار خواهد شد. قرارداد مذکور از جمله نیروهای آمریکایی را مجاز می‌کند که تا سال 2024 نیروهای افغان را در از بین بردن بقایای القاعده پشتیبانی کنند. در اینجا به تنها گزارش این ساعت میرسه که نوبت در حقیقت نوبت میرسه به بازپخش قسمت 17 هم از برنامه 73 سال. این برنامه روایتی است مستند از زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از 1318 تا 1391 که توسط مراد ویسی تهیه شده است.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ماه تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به این موضوع پرداختیم که آقای خامنه‌ای در سال 60 که تازه رئیس جمهور شده بود تمایل داشت که علی اکبر ولایتی از نزدیکان خود را برای نخست وزیری معرفی کند، اما در پی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس او مجبور شد میرحسین موسوی را که از حمایت اکثریت مجلس برخوردار بود به عنوان نخست وزیر تعیین کند. در این بخش از زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای نیز به بررسی ادامه اختلافات وی با میرحسین موسوی و تلاش مجدد او برای کنار گذاشتن میرحسین موسوی از سمت نخست وزیری در 4 سال بعد یعنی سال 1364 می‌پردازیم. اختلافات حجت الاسلام خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور با میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در سالهای 63 و 64 به اوج خود رسیده بود، به نحوی که 3 وزارتخانه دفاع، راه و برنامه و بودجه به دلیل این اختلافات بی وزیر مانده بودند. وانگونه که در بخش پیشین نیز گفتیم، خود حجت الاسلام خامنه‌ای نیز گفته بود در چنین شرایطی میل و رغبتی به نامزد شدن برای ریاست جمهوری نداشته است.
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردن، به من گفتند بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی، امام من رو موظف کردن که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم.
علی‌رغم این سخنان حجت الاسلام خامنه ای، آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در خاطرات سال 64 خود گفته، آقای خامنه ای سرانجام به توصیه آیت الله خمینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما همان زمان نیز به هاشمی رفسنجانی گفته بود در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری میرحسین موسوی را از نخست وزیری برخواهد داشت. اما تحولات بعدی آنگونه که حجت الاسلام خامنه‌ای می‌خواست پیش نرفت. آیت الله خمینی با نظر آقای خامنه‌ای در مورد برکناری میرحسین موسوی مخالفت کرد و به سیاستمداران ارشدی که به دیدار وی می‌رفتند می‌گفت تغییر نخست وزیر مصلحت نیست. ضمن این که محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران نیز برخلاف دیدگاه آقای خامنه‌ای با آیت الله خمینی گفته بود در صورت کنار گذاشتن میرحسین موسوی از نخست وزیری روحیه رزمندگان ایرانی در جنگ با عراق تضعیف خواهد شد، موضوعی که کمی بعد باعث شد حجت الاسلام خامنه‌ای با برخی از فرماندهان سپاه درباره کنار گذاشتن محسن رضایی از فرماندهی سپاه وارد شور و مشورت شود، که البته این اقدام آقای خامنه‌ای نیز به جایی نرسید و آنگونه که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش گفته فقط موجب کدورت و نارضایتی محسن رضایی از حجت الاسلام خامنه‌ای شد. به هر حال بعد از اینکه حجت الاسلام خامنه‌ای دریافت که آیت الله خمینی با کنار گذاشتن میرحسین موسوی از نخست وزیری موافق نیست، از طریق احمد خمینی از آیت الله خمینی خواست که حداقل نظر مثبتش در مورد ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی را مخفی نگه دارد و علنی نکند. اما آنگونه که هاشمی رفسنجانی بار دیگر در خاطراتش نوشته و البته این خاطرات نیز به رؤیت آقای خامنه‌ای رسیده و با آن مخالفتی نداشته، در این مورد نیز آیت الله خمینی نظر حجت الاسلام خامنه‌ای را نادیده گرفت و به احمد خمینی فرزندش توصیه کرد تا نظر مثبت او را در مورد ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی علنی کند. در مرحله بعد و در چهارمین اقدام حجت الاسلام خامنه‌ای به هاشمی رفسنجانی گفته بود حالا که نظر آیت الله خمینی بر نخست وزیری میرحسین موسوی است، چون من با این کار مخالفم، آیت الله خمینی از جایگاه ولی فقیه به من رئیس جمهور حکم و تکلیف کند تا من آقای موسوی را نخست وزیر بگذارم. اما آیت الله خمینی در این مورد نیز از پذیرش خواسته حجت الاسلام خامنه‌ای خودداری کرد و بار دیگر فقط بر معرفی میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر تأکید کرد. در مرحله پنجم و بعد از اینکه حجت الاسلام خامنه‌ای نتوانست مانع تداوم نخست وزیر میرحسین موسوی شود، به هاشمی رفسنجانی گفته بود در مورد تعیین وزرا سخت خواهد گرفت. اما هاشمی رفسنجانی همانجا در خاطرات سال 64 خود نوشته که معلوم نیست آقای خامنه‌ای بتواند این کار را نیز پیش ببرد. پیشبینی هاشمی رفسنجانی هنگامی محقق شد که چند روز بعد آیت الله خمینی هیئتی 3 نفره متشکل از هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی و موسوی اردبیلی را مأمور کرد که اگر بین حجت الاسلام خامنه‌ای و میرحسین موسوی بر سر تعیین وزرا اختلاف افتاد، به رأی این هیئت عمل شود. در چنین شرایط و احوالی وقتی که حجت الاسلام خامنه‌ای در 18 مهر ماه سال 64 برای مراسم تحلیف و سوگند دور دوم ریاست جمهوری به مجلس رفت، با کنایه از دولت سخن گفت و گفت اگر برخی ابزارات داشته باشد میتواند کار را به عنوان رئیس جمهور پیش ببرد.
من یک طلبه کوچک و یکی از شاگردی در میان صدها شاگرد امام عزیز و بزرگوار هستم و هیچ ادعایی ندارم، اما با این ابزارها میتونم و این قدرت رو دارم که این مسئولیت رو انجام بدم.
بعد از این سخنان حجت الاسلام خامنه‌ای و در حالی که همگان دریافته بودند که موقعیت او ضعیف‌تر از قبل شده، هاشمی رفسنجانی تلاش کرد تا با سخنرانی و دلجویی از آقای خامنه‌ای قدری در بهبود موقعیت وی تلاش کند.
بیش از 25 ساله که بنده افتخار آشنایی با ایشان رو دارم و خدا می‌داند که در تمام این 25 سال هیچ روزی بر من نگذشته که ارادتم نسبت به ایشان از روز قبلش کمتر باشه. همیشه مراحل شناساییم و آشناییم هرچی عمیق‌تر میشه، ارادت به مراتب اخلاصم رو به ایشون بیشتر احساس میکنم در وجودم، به خاطر اینکه میبینم در وجود ایشون غیر از حق‌خواهی و حقیقت چیزی نیست.
با وجود این تعریف و تمجید هاشمی رفسنجانی از حجت الاسلام خامنه‌ای، وی در خاطراتش می‌نویسد که آیت الله خمینی از سخنان آقای خامنه‌ای در مراسم تحلیف ناراحت شده و این سخنان آقای خامنه‌ای را معلول شیطنت اطرافیان او می‌داند. در چنین شرایطی موقعیت آقای خامنه‌ای در عرصه دولتداری نسبت به نخست وزیر و هیئت دولت روز به روز ضعیف‌تر شد. آیت الله خمینی نیز در حالی که آشکارا از موضع میرحسین موسوی در برابر حجت الاسلام خامنه‌ای حمایت کرده بود، از نگرانی‌هایش نسبت به تداوم اختلافات سخن گفت.
صحبت سر دولت و ریاست جمهور و اینها نیست، صحبت سر نظام است. آقای خامنه‌ای باشن رئیس جمهور یا یک کس دیگه، آقای موسوی نخست وزیر باشن یا یک کس دیگه، این مطرح نیست. مطرح نظام جمهوری اسلامی است.
در مجموع اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که حجت الاسلام خامنه‌ای در فاصله سالهای 63 تا 68 در ضعیف‌ترین موقعیت سیاسی خود نسبت به سایر سران قوا از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس، میرحسین موسوی نخست وزیر و موسوی اردبیلی رئیس وقت دستگاه قضایی قرار داشته است. در بخش آینده از این سلسله برنامه‌ها به اختلاف نظرات آیت الله خمینی و حجت الاسلام خامنه‌ای در مورد اختیارات ولی فقیه و نیز تذکر آیت الله خمینی به آقای خامنه‌ای در مورد قضیه سلمان رشدی می‌پردازیم.